ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مازرگون منگل تا پایان برنامه هم با شماستم. در جریان ایسات از بیانات رئیس جمهور غنی در مورد زمین های غصب شده در افغانستان مشنوین که تدابیر جدی در مورد اتخاذ شده. ایره هم مشنوین که طالبای موصله در شمال افغانستان کنترل خود بر استخراج غیر قانونی معادن سنگهای قیمتی گسترش میدن. در مسائل جهان از آمادگی ها بر انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم مشنوین که فرداست. در خبرهای جهان خود شنیدین که دفتر لوید سارنوال سویدن گفته که از جولیان اسانج مؤسسه ویکی لیکس به ارتباط با تجاوز جنسی هفته آینده تحقیقات صورت خواهد گرفت. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم سلطان محمد سرور. ولی نخست نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. 90% ادارات دولتی به منطقه دارلمان کابل انتقال خواهد شد. پلیسی جرگی افغانستان در پیوند به اختلافات موجود میان رهبران حکومت نشست اختصاصی برگزار میکند و کمیسیون سم شکایت مشان جرگی از عدم رسیدگی درست به دوسیه های محبوسین پلچرخی انتقاد میکند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی میگوید 90% ادارات دولتی به منطقه دارلمان کابل انتقال خواهد شد. آقای غنی که امروز در سومین کنفرانس ملی شهری سخن میزد گفت که با انتقال این ادارات به دارلمان آرمان امان الله خان برآورده خواهد شد.
90% ادارات دولتی به دارلمان انتقال میکنه، آرزوی قاضی امیر امان الله خان عملی میشه.
رئیس جمهور همچنان گفت که حکومت برای منظم ساختن شهر کابل پلانهای مشخص دارد و با تطبیق آن چهره شهر تغییر خواهد کرد. بلستی جرگی افغانستان به خاطر اختلافات موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی نشست اختصاصی برگزار می کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که اختلافات موجود میان رهبران روی وضعیت جاری تأثیر منفی گذاشته و منافع ملی کشور را متضرر می سازد.
تنش و تقابل برای مردم افغانستان جدا نگران کننده است و قابل پذیرش و قبول نیست. منافع ملی افغانستان خدشه‌دار ساخته.
این در حال است که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از روند حکومتداری انتقاد کردند. اما ریاست جمهوری گفته است که تمامی اجرات حکومت بر اساس مشوره سران حکومت به پیش رفته است. و کمیسیون سم شکایت مشران جرگه از لوی سرانوالی افغانستان انتقاد کرده میگوید که به دوسیه های محبوسین پلچرخی رسیدگی نکرده است. محمد حنیف حنیفی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست گفت که پس از بررسیشان از زندان پلچرخی دریافتند که 800 زندانی میاد قید خود را سپری کرده اما هنوز هم در بند هستند. ما اسناد را دریافتیم که بالای یک زندانی محکمه 4 سال قید در نظر گرفته، اما 6 سال است که او زندانی است. اما عزیزالله سرباز رئیس سارنوالی سلب آزادی این ادعا را رد کرده میگوید که آنان به دوسیه های زندانیان به وقت معین رسیدگی کردند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
نیروهای کردی عراق برای پس گرفتن یک شهرک از گروه دولت اسلامی در شرق موصل عملیات برا انداختند. اردوی عراق در این منطقه درگیر یک جنگ شدید خیابانی با جنگجویان گروه دولت اسلامی است. حدود 2000 جنگجوی پیشمرگه کردی امروز داخل شهرک بهشیقه شدند. گمان می‌رود اکثریت باشندگان با استثنای جنگجویان گروه دولت اسلامی این شهرک را ترک گفتند. نیروهای کردی دیروز به سوی این شهرک هاون و توپخانه سنگین فایر کردند. همزمان با پیشروی نیروهای زمینی اوایل امروز آتشباری و بمباردمان بیشتر صورت گرفت. دگرمن صافین رسول به آژانس خبررسانی رویترز گفت تخمیناً حدود 100 جنگجوی گروه دولت اسلامی با 2 نفر از انتحاریان مترمم در این شهرک هنوز باقی ماندند. نیروهای اردوی عراق هفته گذشته داخل شهر موصل شدند و برای پیدا کردن جای پای در نواحی شرقی شهر پیشرفت‌هایی داشتند، ولی پیشرفت این نیروها در نواحی مرکزی مزدحم شهر کند شد، چون با ماین‌گذاری و انفجار های انتحاری گروه دولت اسلامی روبرو می باشند. یک هیئت تاجیکی پس از اینکه مسئله مسافرت هوایی میان تاجیکستان و روسیه جنجالی شد، امروز به مسکو رسید. این هیئت وزارت ترانسپورت تاجیکستان پس از آن برای بازدید 4 روزه وارد مسکو شد که کرملین هشدار داد که اگر دوشنبه از میدان هوایی بین‌المللی جدید ژوکوفسکی در نزدیکی مسکو کار نگیرد، همه پروازها به سوی تاجیکستان را سر از فردا مورد تعلیق قرار می‌دهد. دوشنبه گفته است که روسیه شمار پروازها از مسکو به تاجیکستان را به گونه جانبه افزایش داده است. وزارت ترانسپورت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت دوشنبه نیاز دارد که منافع شرکت‌های هوایی خود را حمایت کند. تاجیکستان خواستار تجدید نظر درباره توافقات دو جانبه پروازها با روسیه شده است. تاجیکستان می‌گوید میدان ژوکوفسکی چهارمین میدان هوایی بین‌المللی مسکو است. دفتر سارنوال عمومی سویدن می‌گوید از جولیان اسانج، مؤسس ویکی‌لیکس، با ارتباط اتهام‌های تجاوز جنسی هفته آینده تحقیق خواهد شد. نام برده در پناه سفارت اکوادور در لندن به سر می‌برد. اعلامیه امروز دفتر سارنوالی سویدن گفت اکوادور درخواست همکاری قضایی در مسائل جنایی را پذیرفته و مصاحبه از سوی سارنوال اکوادور انجام خواهد شد. با اینگرید اسگرین، معاون لوی سارنوال سویدن و یک تحقیق کننده پلیس این کشور، اجازه داده شده که هنگام سوال و جواب حضور داشته باشند. اعلامیه می افزاید که اگر جولیان اسانج موافقه کرد، یک نمونه دی این ای وی نیز گرفته خواهد شد. او که 45 سال و تابعیت استرالیا را دارد، رفتن برای تحقیقات به سویدن را رد کرده است، چون نگران است که امکان دارد به خاطر افشای بیش از 500 هزار دوسیه محرم نظامی جنگ‌های عراق و افغانستان به آمریکا سپرده شود. جولیان اسانج به دنبال اتهامات تجاوز و هجوم جنسی در سویدن در ماه جون سال 2012 در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفت. و نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، با مقامات ژاپنی در این کشور گفتگو کرد. این بازدید در حال صورت می‌گیرد که توکیو برای تقویت روابط خود با کشورهای اتحاد شوروی سابق آسیای میانه تلاش می‌کند. نظربایف که دیروز به توکیو رسید، در ملاقات امروز با امپراتور ژاپن درباره روابط دو جانبه گفتگو کرد. او در یک گردهمایی تاجران قزاقی و ژاپنی که در آن توافقات به قیمت 1.2 میلیارد دلار امضا شد هم اشتراک کرد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم حمیرا الکوزی.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان صاف دارند. بدخشان با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 4. بامیان همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4. گردیز با هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. غزنی با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. کابل با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. هرات با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. قندهار همچنان با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6. مزار شریف با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. و جلال آباد با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان از گرفتن صدها هزار جریب زمین از دست غاصبین توسط حکومت خبر می دهد.
در حدود 400 هزار جریب زمین غصبی دوباره گردانده شده، اما در وضعیت شهری به صورت اساسی سال آینده سر غصب تمرکز خواهد داشت.
مقامات افغان میگویند طالبان مسلح در شمال افغانستان تسلط خود بر استخراج غیرقانونی معادن سنگهای قیمتی را گسترش میدهند. باشنده های ننگرهار از حضور و فعالیت های داعش در این ولایت ابراز نگرانی کردند. چرا داعش به افغانستان رو آورده است؟
هر وقت که پیراک و سیره که داعش کنشتکیری نو بیا با افغانستان دوی در پار یو بدیل بی یو شب بدیل بی.
مردم امریکا فردا به پای صندوق‌های رایدهی رفته و جانشین باراک اوباما را انتخاب می کنند. از تصامیم مسلمانان امریکا در این انتخابات هم می شنوید.
بالای میز نباشین، در منیو غذا باشین، خورده می شین. پس برای ما مسلمان ها بسیار لازم و ضروری است که ما باید در این پروسه های سیاسی کسایی که سیتیزن هستند اینا باید شامل شوند.
برنامه های هفتواره حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور غنی گفته که حکومت تانسته 400 هزار جریب زمین های غصب شده را دوباره برگردانه. آقای غنی امروز در سومین کنفرانس ملی شهری گفت باید به فرهنگ زورگویی در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود و امور ساختمانی باید با مشارکت دولت به پیش برده شود. در این حال وزیر شهرسازی افغانستان گفته که مشکل اساسی که انکشاف شهر در این کشور اعمار ساخت مانهای خودسر و غیر معیاری می باشه. فرشته ندا جزئیات دارم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت در سال آینده روی مسائل غصب زمین تمرکز بیشتر می کند. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه هنگام سخنرانی در سومین کنفرانس ملی شهری گفت نگرانی اساسی مردم در شهرها این است که ملکیت آنها مسئول نیست. آقای غنی همچنان گفت به اساس تعهداتش حکومت توانسته است که صدها هزار جریب زمین های غصب شده را دوباره برگرداند.
مسئله که مانده در تعهد غصب زمین ما تعهد داشت در حدود 400 هزار جریب زمین غصبی دوباره گردانده شده، اما در وضعیت شهری به صورت اساسی سال آینده سر غصب تمرکز داشت.
اداره اراضی افغانستان میگوید در 30 ولایت کشور 1.5 میلیون جریب زمین دولتی توسط زورمندان و مافیای زمین غصب شده است. به گفته مسئولان این اداره بیشتر این زمین ها در ولایات کابل، بلخ، قندهار، ننگرهار، هرات و نیمروز غصب گردیده است. اداره اراضی همچنان از ایجاد یک استراتژی 5 ساله سخن میزند که به اساس آن از غصب زمین ها در کشور جلوگیری می شود. اعمار ساختمان های غیر معیاری بالای زمین های غصب شده یکی از مشکلات اصلی می باشد که حکومت این کشور با آن مواجه گردیده است. سید سادات منصور نادری وزیر شهرسازی در سومین کنفرانس ملی شهری گفت اعمار ساختمان های غیر معیاری و خودسر یکی از مشکلات اساسی شهرها می باشد.
عمدترین چالش های شهری ما در حال حاضر شامل رشد نامتوازن، سرازیر شدن ساکنین روستاها، اعمار ساختمان های خودسر و عدم موجودیت
زیرنهای
شهری گردیده.
سید محمد حسن شریفی بلخابی عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه میگوید بیشتر مقامات بلند رتبه دولتی در غصب زمین دست دارند و به گفته وی تا زمانی که با چنین افراد برخورد قانونی صورت نگیرد مشکل غصب زمین در کشور حل نمیگردد.
از بیانات رئیس جمهور غنی در مورد استرداد صدها هزار جریب زمین های غصب شده شنیدین. خب شنونده عزیز، آیا کدام غاصب زمینم مشناسین که در گذشته چیز نداشت و امروز زمین ها داره؟ آیا زمین خودتان کسی غصب کرده؟ در همین مورد میتونین تا 10 یا 12 دقیقه بعد با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین که در مقابل غاصبین زمین چی تدابیر جدیدتر باید اتخاذ شود و کدام نسخه برای حل مشکل مناسب ترین نسخه است. شماره های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که نیروهای امنیتی افغان مصروف جنگ با شورشیا در جنوب افغانستان هستند، مقامات افغان گفتند که طالبان در شمال تسلط خود بر استخراج غیر قانونی معادن سنگهای قیمتی را گسترش میدن. مقامات افغان همچنان گفتند که رفتار بد قماندانان محلی هم مردم مجبور ساخته تا با جنگجویای طالب بپیوندند. به گفته مقامات اونا به ترتیب بر مردم محل به آسانی زمینی، البته زمینه برای طالبان مساعد میشد تا از استخراج غیر قانونی معادن سنگهای قیمتی مستفید شوند. مقیم نایب جزئیات دارم.
معاون والی بدخشان میگوید طالبان از مردمان محل که مصروف استخراج غیر قانونی معادنند حفاظت و حمایت میکنند. گل محمد بیدار در صحبت با رادیو آزادی گفت عواید ناشی از استخراج غیر قانونی معادن لاجورد، زمرد و طلا در شمال و به خصوص بدخشان یک سوم سه مصارف طالبان را تشکیل میدهد. او گفت طالبان به نام عشر و زکات از آنانی که در استخراج غیر قانونی معادن کار میکنن باج میگیره.
یک معدن در آغستان به نام ریکشویی در اوجه ما داشتیم که حدود 2500 نفر در اوجه مردم ملکی کار میکرد و میکنن فیلنم. طالبا به شوهای مختلف از او باره میبرن به نام عشر و زکات مردم ملکی و مردم عام فشار میتن و یک دادش حتی مستقیما در ریکشویی در حالت دارم.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز طالبان در جنوب از طریق زر تولید و قاچاق مواد مخدر خود را تمویل میکنن و در شمال مردمان را به استخراج غیر قانونی معادن تشویق می نمایند و از این را عواید زیاد جمع‌آوری می کنند. عبدالله ناجی عضو شورای ولایتی بدخشان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های کران و منجان و ارغستان دو بار عملیات نظامی را برا انداختند، اما زمانی که نیروهای افغان منطقه را ترک کردند طالبان دوباره به محل هجوم بردند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان میگوید در کنار طالبان قماندانان محل که با طالبان در مخالفتند و بالای معادن کران و منجان حاکمیت دارند استخراج غیر قانونی را حق خود دانسته و ادعای مالکیت می نمایند. با گفته معاون والی بدخشان آنها امر ریاست جمهوری در مورد منع استخراج غیر قانونی این معادن را نزد خود دارند. معاون والی بدخشان میگوید طالبان از استخراج معادن که قماندانان محلی به طور غیر قانونی استخراج میکنند نیز بهره میبرند. با گفته معاون والی بدخشان طالبان پس از این که مردم محل سنگهای قیمتی را برای فروش به فیض‌آباد و یا پنجشیر انتقال میدهند باج میگیرند. گل محمد بیدار در ادامه افزود آنها نفع شخصیشان را در نظر میگیرند، آنها نه با حکومت و نه با طالبان هستند و این معادن را ملکیت خود میدانند. محمد زائر یک دهقان ولسوالی کران و منجان به خبرگزاری رویترز گفت ما از سالهای زیاد در استخراج این معادن کار میکنیم. خداوند این معادن را برای ما داده تا نفقه خانواده خود را از این راه پیدا کنیم. و گفته ای وای مردم به خاطر از طالبان برای حفاظتشان دعوت میکنند که استخراج معادن به کمک و حمایت آنها برای آنان پرمنفعت است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که تضعیف گروه دولت اسلامی در کشورهای عراق و سوریه چی تأثیرات روی فعالیت گروه در افغانستان خود داشت؟ حکمت الله اعظمی، محقق مرکز مطالعات صلح و جنگ در کابل، به رادیو آزادی گفته که اگر رهبرای گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سرکوب هم شوند، ضربه کاری بر پیکر ای گروه در افغانستان وارد نخواهد شد. اما حکومت افغانستان گفته که حال بیشتر از هر وقت دیگه بر سرکوبی داعش مصمم است. همکارم صفی‌الله استانگزی جزئیات دارم.
سرکوبی داعش در عراق و سوریه چه تأثیرات روی تحرکات این گروه در افغانستان میتواند داشته باشد؟ شماری از تحلیلگران میگویند با آن که عملیات عظیم بر ضد گروه دولت اسلامی در شهر موصل عراق و شهر رقه سوریه راه اندازی شده است، اما بیم آن میرود که این گروه در تلاش تقویت پناهگاه های خارجی اش باشد. اولین شاخه داعش برون از عراق و سوریه به رهبری حافظ سعید در افغانستان و پاکستان به نام ولایت خراسان اعلام موجودیت کرده بود. حکمت الله اعظمی، محقق در مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت داعش افغانستان با داشتن منابع مالیاتی و مشاورین عرب با تضعیف سران اصلی این گروه در شرق میانه طوری که توقع آن می رود ضربه نخواهد دید.
هر وقت که فیراق و سیره که داعش کنجتکیر نو بیا با افغانستان دوی در پار یو بدیل وی یو شب بدیل.
هر وقت که داعش در افغانستان و سوریه کنار زده شود افغانستان بدیل خوبی برای آنها خواهد بود. از همه مهمترین که اگر افراد زیادی از عراق و سوریه به افغانستان بیایند و سران زیادی این گروه به این کشور بیایند در دراز مدت آنها نیازمند مشورت با داعش در عراق و سوریه نخواهند بود. به نظر من آنها خود قادر به طرح‌ریزی پلان‌هایشان در داخل افغانستان خواهند بود.
این محقق مرکز مطالعات صلح و جنگ بخش از کتاب تازه چاپ شده در مورد داعش را نیز نوشته است، میگوید که تحریک اسلامی ازبکستان و شماره از حلقات استخباراتی منطقه داعش را در افغانستان تمویل میکنند. حکمت الله اعظمی محقق مرکز مطالعات صلح و جنگ همچنان میگوید تا اواخر ماه آگوست حدود 200 مشاور خارجی داعش که اتباع عراق و سوریه هستند در پلان گذاری و مشاوره دهی به اعضای محلی این گروه در افغانستان دست داشتند و با گفته او احتمالاً این رقم حالا بیشتر شده باشد. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز بدون ارائه جزئیات ابراز نگرانی کرده بود که تلاش بر این است تا بهار سال آینده بیش از 7000 افراد وابسته به گروه داعش به ولایت شمالی افغانستان انتقال یابند. اما شورای امنیت ملی افغانستان این را رد می‌کند که گویا با تضعیف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه افراد وابسته به این گروه رو به افغانستان میکنند. تواب غرزنگ رئیس روابط استراتژیک و سخنگوی شورای امنیت به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغانستان هر روز بیشتر از دیروز برای دفاع از کشور و نابودی مخالفین تلاش میورزند.
هیچ احتمال برای قوت گرفتن گروه دروسی داعش در افغانستان وجود ندارد، بلکه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و دولت افغانستان متحد است که این گروه را مثل که در چند ماه گذشته در ولایت ننگرهار سرکوب کرد و مجرد دیدن تحرکشان در هر گوشه افغانستان از بین ببرد.
به تازگی جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در یک مصاحبه اش به NBC نیوز گفته است که گروه دولت اسلامی خراسان در تلاش ایجاد خلافت در افغانستان است. آقای نیکلسن همچنان گفته است که نیروهای خارجی در کنار نیروهای افغان برای از بین بردن این گروه کاملا غیر افغانی که شامل جنگجوهای ازبک مربوط به تحریک اسلامی ازبکستان و طالبان پاکستانی است تلاش های جدی را آغاز کردند.
حکومت افغانستان در حال از تصمیم جدی بر مبارزه علیه داعش سخن گفته که شماره از اعضای شورای ولایتی ننگرهار و شماره از نماینده های مردم ننگرهار در ولسی جرگه گفتند که حضور گروه داعش در چندین ولسوالی ولایت ننگرهار نگرانی های زیاد را نزد مردم ایجاد کرده. این نماینده های ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر این گروه البته داعش تبلیغات وسیع خود در بعض ولسوالی های ننگرهار رو اندازی کرده و باید حکومت جلوی این گروه را بگیره. با مسائل مربوط به امنیت کشور میمانیم و از تراژدی میشنویم که ناامنی ها در ولایت کندوز باعث شده. یک پسر خردسال که چند وقت پیش در کندوز در یک انفجار ماین زخمی شد ده بود درگذشت. یونس پس از او که در نزدیک یک پوسته امنیتی در جوار خانه خود شکار ماین شد که برای سربازای اردوی ملی، البته این پسر زمان شکار ماین شد که برای سربازای اردوی ملی چای می برد. پدر یونس 8 ساله در صحبت با رادیو آزادی مسئولین و دکترای شفاخانه حوزوی کندوز به سهلنگاری در قسمت تداوی پسرش متهم کرده. به گفته پدر یونس بنابر بی‌توجهی در شفاخانه یونس چند روز پیش به کابل انتقال داد و در شفاخانه امرجنسی بستر شد، اما دیگه دیر شده بود و دکترها در شفاخانه به پدر یونس گفتند که امکان زنده ماندن پسرش بسیار کم است. ستار فروخ جزئیات دارم.
یونس 8 ساله پس از یک عمل دیگر جراحی در شفاخانه امرجنسی در کابل به روز جمعه درگذشت. او پیش از این در شفاخانه شهر کندوز برای حدود 10 روز تحت تداوی قرار داشت و دکتران در آنجا هر دو پایش را قطع کردند. یونس اخیراً در انفجار ماین پس از آن در حومه شهر کندوز شدیداً زخم برداشت که پس از بردن چای به یک پسته اردوی ملی به خانه برمیگشت. یونس با خانواده‌اش در نزدیک این پسته زندگی میکرد. چرا خانواده یونس تصمیم گرفت تا او را از شفاخانه حوضوی کندوز برای تداوی به کابل انتقال بدهد؟ حاجی اختر پدر وی در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
خودم پایش خراب شده بود، پاسمان میکرد، میگفتن که پاسمان خراب است، این پاسمان کو میگفت اگر دکتر هستی دیگه خودت پاسمان کو. چهار وقت سر ما بیش تیر کرد، نو روز شده، نو روز دیدم که کمپل اگر خم بوی میامد، گرفتم موتر در بس گرفتم رفتم به کابل، رفتم شفاخانه امرجنسی، اونجا بردم، اونجا اون زاری اونجا تحویل دادم، اونجا چهار زحمت ها کشید شده، اونا برای ما گفت که 100% 1% گفت تا داره گفت، اگر زنده میمونه گفت یا نمیمونه، گفت یعنی میرخم خالی وقت چیز زیاد تیر کردن، گفت نو روز دو جمانه ایش زحمت نکشده کسی، گفت نگاه نکرده، گفت استقام بیا شده، مشتاق خراب شده، گفت.
پدر یونس از وزارتهای صحت‌عامه و دفاع افغانستان نیز انتقاد کرد و گفت که در قسمت تداوی پسرش توجه نکردند. خانواده این پسر از وزارت دفاع به این خاطر انتظار کمک و همکاری را داشت که به گفته پدر یونس، پسرش پس از بردن چای به پسته اردوی ملی شکار ماین شد. یونس دو هفته پیش در صحبت با رادیو آزادی خواهان توجه حکومت در قسمت تداویش شده بود و حتی خواسته بود که برای تداوی بیشتر به بیرون از افغانستان فرستاده شود.
من آرای پوستا چای بود من آرای را کت بتا چای را سدا کچا چای دیور میزنیم ازم من که کفیت مام غاستی و او غاستی بیوش شده کنش کن من از خارج رایی کنم خواه من دوچه ما بگردم.
سخنگویان وزارت‌های صحت عامه و دفاع پس از نشر گزارش رادیو آزادی در این مورد گفته بودند که از هیچ نوع تلاش در قسمت تداوی این پسر دریغ نمی کنند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفته بود که وزیر دفاع و لوی درستیز اردوی ملی هدایت دادند تا این طفل برای تداوی به شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در کابل انتقال داده شود. در حالی که پدر یونس از آنچه سهل انگاری و عدم مراقبت لازم در شفاخانه حوضوی کندوز می خواند و از آن شکایت می کند، دکتر محمد نعیم منگل رئیس این شفاخانه به رادیو آزادی گفت که خانواده یونس به رضایت خود او را به کابل انتقال داد.
هر روز مریض زیر مراقبت بود، کاملا عملیات شده بود، مریض کاملا خوب بود، می خورد، می نوشید، می شیشت، وضعیتش کاملا خوب بود. با مو وضعیت خوب مریض به خواهش پایواز خودشان کابل برده و کابل که می بره دیگه بعد از اون هم دقیق معلوماتش ندارم که چی واقع شده، میره کدام شفاخانه و بعد از شفاخانه حالتش خراب میشه و فوت میکنه.
در همین حال جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید زمانی که جویای احوال یونس در شفاخانه امرجنسی شدند، وضعیت صحی این کودک خیلی خراب بود و تداوی وی امکان نداشت.
او بسیار زیاد مریض بود، هیچ نمیشد، در شفاخانه امرجنسی بود، با نفر روان کردیم، رئیس دفتر وزیر صحت دفاع اونجا تماس گرفتن، بسیار مریض بود، قابل از این نبود که علاج شود.
سؤال اساسی اینجاست که ریاست شفاخانه حوضوی کندوز چرا وزارت صحت عامه را در این مورد که این طفل به کابل انتقال یافته در جریان نگذاشته بود؟ حالا وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که ادعای سهل انگاری و بی‌توجهی در شفاخانه کندوز در قسمت تداوی یونس قابل بررسی است. دکتر خواجه قمرالدین صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
اونا در این قسمت تداوی سهل‌انگاری کرده باشند یا کدام مشکل پیش آمده باشد قطعاً نرخ سهل‌انگاری کرده باشد برای مورد بررسی قرار میگیره. ولی اینکه این طفلک مقاومتش پایین بوده یا میکروبی شده بازی میکروب به خونش جذب شده احتمالا یا چی مشکل اتفاق افتیده، دیگه این سوال های وسکی است که باید جواب داده شود. ما وزارت میتونه که یک هیئت روان بکنه از مرکز بره وضعیت ببینه که چه سهل‌انگاری دوده شده از لحاظ مسلکی بعد مسائل روشن میشه.
موضوع یونس زمان مورد توجه قرار گرفت که یاسین ضیا والی تخار از وی در شفاخانه حوضوی کندوز عیادت کرد و او را قهرمان خواند. سپس تصاویر یونس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. اما به نظر می‌رسد که در راستای تداوی این قهرمان کوچک توجه لازم نشده است. در یک گزارش سازمان ملل متحد که اواخر ماه میزان نشر شد آمده است که تلفات کودکان در نمای اول امسال میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته در افغانستان 15% افزایش یافته است. به اساس این گزارش در نمای نخست سال 2016 بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و 5800 ملکی زخمی شدند. ملل متحد از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که به حفظ جان ملکی ها توجه کنند.
از تراژدی یونس، یک پسر 8 ساله افغان شنیدین. ساعت 5:30 از همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
حکومت افغانستان 400 هزار جریب زمین غصب شده را زیر تصرف خود درآورده است. ولسی جرگه افغانستان به خاطر اختلافات موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی نشست اختصاصی برگزار می کند. کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه از لوی ساران ولی افغانستان انتقاد کرده می گوید که به دوسیه های محبوسین رسیدگی نکرده است. نیروهای کردی عراق برای پس گرفتن یک شهرک از گروه دولت اسلامی در شرق موصل عملیات برا انداختند. یک هیئت تاجیکی پس از اینکه مسئله مسافرت هوایی میان تاجیکستان و روسیه جنجالی شد امروز به مسکو رسید. و روسیه دست داشتن در یک تلاش مظنون کودتا در مونتنگرو را رد می کند.
شنونده های عزیز، تا لحظات بعد لاین های تلفن های ما باز هستند، با ما تماس بگیرین و نظریاتتان در مورد مشکل غصب زمین در کشور که موضوع خبری روز رادیو آزادی ابراز کنین. ولی قبل از او همکارم همیرا الکوزی با چند خبر ورزشی با شماست.
آمادگی تیم ملی فوتبال افغانستان برای انجام مسابقه دوستانه با تیم ملی تاجیکستان جریان دارد. یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان از یک ماه پیش آغاز شده است. به اساس معلومات آقای کارگر، این مسابقه دوستانه تا 3 روز دیگر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را اندازی می‌گردد. مسابقات والیبال میان مکاتب دختران در شهر پلخمری آغاز شده است. محمد نجیب مقصودی، آمر ورزشی ریاست معارف ولایت بغلان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان مکاتب نسوان تجارت، لیسه فاطمه الزهرا، لیسه نسوان معدن و لیسه هوایی پلخمری را اندازی گردیده است. آقای مقصودی هدف از راه‌اندازی این مسابقات را چنین گفت:
هدف از راه‌اندازی مسابقات به خاطر انرژی ورزش بین دختر خانم ها در سطح معارف ولایت بغلان است.
به اساس معلومات آقای مقصودی، این مسابقات که دیروز آغاز شد برای مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. و با ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال ریال مادرید تیم لگانس را شکست داد. با اساس معلومات فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، تیم فوتبال ریال مادرید 3-0 تیم لگانس را از پیش رو برداشت. و همچنان در ادامه این لیگ، تیم فوتبال بارسلونا 2-1 تیم سویا را با شکست مواجه ساخت. این مسابقات شب گذشته را اندازی شده بود.
ساعت 5:33 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، لحظات پیش از شما خواهان تماس تلفنی با ما در مورد موضوع مورد بحث امروز شدیم. شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین، رادیوی آزادی است، نظرتان ابراز کنین.
زرغونه جان سلام، شما بخیر دارم. نثار شما و همکارا و شنونده های عزیز شما، کار سلام الدین زاوش از تخار تماس گرفتیم.
بفرمایید.
شما بین وقت اگر خبقه غنی چنین امروز که خبر خوشی را که برای ما و همون وطن داران عزیز ما دادن، اگر وقت در همه کارمی کار در سده عمل کرده شما، انشالله با ایره همه هر کار در انشالله با فالی میگم، اگر باز هم یک گونه ای به طور یک تکرار گونه که قبلا هم بوسته بودن و یک بلی چزاره قسمی که شما خودتان شاهد هستین سیستم کابل بانک و امثال و دیگر چیزایی که بودن و باز هیچ کاری نشد. اگر یک گپی داره کاغذ باشه هیچ گپی نمیشه. اگر خدا کنه که این دفتری و صد دفتری هر کار را پیاده شما ما انشاءالله همه را با پول میگیریم.
تشکر از شما. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم. خب شنونده های گرامی، موضوع مورد بحث امروز ما بیانات رئیس جمهور افغانستان است که گفت حکومت تانسته 400 هزار جریب زمین های غصب شده را دوباره برگردانه. یک شنونده را روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، سلام و عصر شما خوش.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و کلی مردم عزیز افغانستان. سید محمد یزدان پرست هستم، یکم از سوالین مدنی بحث مزاحمتان شده.
بفرمایید.
راجی به موضوعی که امروز مطرح شد که آقای غنی گفتند که 400 هزار جریب زمین از لوت زورمندان آزاد شده، از این جمله 50 هزار جریبش در بلخ است، خوشبختانه. اما نکته مهم و نکته امیدوار کننده به ما ایست که زمان میتونه مبارزه با غصب زمین یا غاصبی زمین اثرگذار باشه که ما به شکل بنیادی برنامه ریزی بکنیم چگونه غصب شده، کیا غصب کرده، کیا سودا کرده. بالاخره بعض از این غاصبی سازندگان حکومت وحدت ملی هستند. زمانی که جنگ های میان تنظیمی در کابل آغاز شد، مثلا شهر مزار در سال 71 پذیرای تعداد زیاد از مردم بود. بعضی از اینا با مجبوریت در کجا فرا می بردن؟ بین روی یک میکانیزم صحبت کنیم. توقع ما از رهبران حکومت وحدت ملی زمانی که میان از مبارزه معصرشان در راستای غصب اراضی صحبت میکنن، میخوان دوباره اراضی رو بگیرن، لااقل کوههای مشرف به شهر کابل یک بار ببینند به نام زورآباد، جایی که متاسفانه حتی آب بردن نمیتونند این رو بگیرند. و دومی که تا زمانی که فرهنگ مکافات و مجازات تطبیق نشد، تا زمانی که میان خادم و خادم، خائن و خادم فرق قائل نشند، تا زمانی که سپاهیت جانشین گرایشات سیاسی در گزینش‌ها نشد، این موارد نتیجه نمیتونه. این مثال خیلی ساده برتان
میدونم. متاسفانه، بله متاسفانه که وقت برنامه بی‌حد کوتاست. بی‌حد تشکر از نظریات نیک شما. از مشکل غصب زمین در افغانستان میریم به تلاش‌ها برای قبضه قدرت در آمریکا. فردا 8 نوامبر در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری است. مسلمانان آمریکا بیشتر از گذشته خواهان دادن رأی در انتخابات ریاست جمهوری امسال در کشورشان هستند. به نظر شما از تحلیلگرا دلیل عمده ای تغییر در جامعه مسلمانان آمریکا دیدگاه‌های نامزدای انتخابات ریاست جمهوری در مورد موضوعات مربوط به مسلمانان و مهاجرین میباشد؟ عبدالواجد عادل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد.
مسلمانان اکنون حدود 1% نفوس ایالات متحده را تشکیل می‌دهند که تعداد کل آنها طبق تخمین نفوس در طول سال 2015 حدود 3.3 میلیون تن ذکر گردیده است که امسال در مبارزات انتخاباتی کاندیدان بیش از هر بار دیگر موضوعات مربوط به مسلمان‌ها در مباحثات دو نامزد مطرح گردید. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه که موضع متفاوتی را در قبال برخورد با مسلمان‌ها اتخاذ کرد که به نگرانی آنها افزود. این نظریات در حال ابراز شده است که برخی حملات به شمول واقعه تهاجم بر یک کلب در فلوریدا و سن برناردینو در کالیفرنیا، آنچه اسلام حراسی خوانده شده است، در میان آمریکایی‌ها سبب گردید. نهادآباد رئیس شورای آمریکایی اسلامی علت نگرانی مسلمانان را که در سروی این شورا انعکاس یافته است چنین برمی شمارد:
A Muslim community that is hopeful and worried at the same time. Worried that
جامعه مسلمانان آمریکا در این حال که امیدوار به آینده است، نگران نیز می باشد. نظرات ما به سوی خرابی به پیش رفته است که این مسئله مسلمانان را نسبت به آیندهشان در این جامعه به هراس انداخته است. این به خاطر تهدیدها و پالیسی های خاص است که برای نشانه قرار دادن آنان طرح خواهند شد. مانع شدن از ورود مسلمانان به امریکا و بستن تعدادی از مساجد را میتوان نمونه از این تهدیدها دانست.
اواد میگوید 30% مسلمانان از برخوردهای تبعیض‌آمیز شکایت میکنند و میکوشند تا با شرکت در انتخابات و از طریق رای خود با کاندید دلخواه خود آینده بهتری را برای جامعه مسلمانان مقیم امریکا تضمین کنند. محمد اقبال حسینی رئیس اجرایوی مرکز اسلامی مصطفی در ایالت ورجینیا نیز اشتراک در پروسه حیات سیاسی خاصتا انتخابات را از مکلفیت های مسلمانان این سرزمین می داند.
مسلمانانی که در امریکا اقامت دارند اینا از نگاه مدنی و دینی و وجدانی مسئولیت دارند که در پروسه های سیاسی انتخابات باید شامل باشند. چرا اصطلاحی است که مثلا اگر شما بالای میز نباشین در منیو غذا باشین خورده میشین؟ پس برای ما مسلمان ها بسیار لازم و ضروری است که ما باید در این پروسه های سیاسی کسایی که سیتیزن هستن اینا باید شامل شون و از حق و حقوقی که یک مسلمان مخصوصا در این ممالک داره باید دفاع بکنه. مسلمان ها باید از زیر عالم باکس بودن براین و در اجتماع های بشری مصروف شوند. خداوند در قرآن به ما توصیه کرده و هدایت داده که جایی که حقیقت و عدالت است شما باید حق و حقیقت و عدالت بگویید.
رابرت مکاو از شورای امریکایی اسلامی رایدهی را برای تضمین این مطلب که مسئولیت خود را به جامعه با رای دادن ادا می سازند برای موفقیت دموکراسی در امریکا حیاتی می پندارد. دکتر محمد داود نسیمی استاد علوم اسلامی در ویرجینیا نیز رای مسلمان ها را در شکل گیری آیندهشان مهم می خواند.
مسائل مانند مهاجرت امیگریشن برای مسلمان ها بسیار مهم است، چون تقریبا همه مسلمان ها یا دوست یا فامیل در خارج دارن و خودشان میرن و میاین و دیگران میاین و میرن. بسیار مهم است رفت آمد مسلمان ها و داخل و شدن امریکا و بیرون شدن امریکا. پالیسی های خارجی امریکا به صورت عموم ارتباط ممالک اسلامی و داخل امریکا هم مسائل تعلیم و تربیه، مسائل ارزش های خانوادگی، مسائل حقوق مدنی انسان ها به صورت عموم برای مسلمان ها اهمیت خاص دارد که اینا به کاندید ها متوجه بودن که کی از این مسائل کدامشان چه قسم پالیسی دارد.
بان هم تعداد از مسلمانان به این عقیده‌اند که آوردن تغییرات عمده زمانگیر است و محتاج به پشتکار و شمولیت جدی در جامعه میزبان دارد. اما با موجودیت قشر گسترده آگاه در امریکا و قانون اساسی این کشور که مدافع حقوق هر شهروند آن است، مسلمانها با وجود گسترش نظریات علیه خود نگران از دست دادن حق و حقوق خیش در امریکا نیستند.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملد پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به مشکل محمد زائر تیموری، باشنده ولسوالی گیزاب ولایت اوروزگان که میگوید زمین هایش از سوی زورمندان غصب شده است. آقای تیموری در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و از ما خواست تا برای دریافت راه حل آن وی را همکاری کنیم. بیت بیشتر در مورد از زبان خود آقای تیموری بشنویم.
مشکل ما همین صاحب که زمینای ما را غصب کردن، افراد زورمند، افراد مسلح، این دولت غم ما را نمیخوره.
چقدر زمینتان غصب کرده و از کدام سال به این طرف؟
تقریبا طول 15-20 سال الا تا 25 سال میشه که این زمینای ما را اینا غصب کرده و هنوزم در حالت غصب کردن است. تعداد جریبش بگم 50 یا 100 جریب، تقریبا همین 100 جریب میشه دیگه که اینا غصب کرده. دیگه به دولت هم حاضر نیست، به قانون هم حاضر نیست، دیگه از کلگی چیزا یا غیر دیگه این حاضر به زمین نیست که زمینای ما را پس بده و اونم طور میخوره دیگه.
این زمینو تنها از خودت است یا از دیگه کس هم است 100 جریب؟
اینا از خود ما است، از بچای کاکای ما است دیگه. بقد ما اونم جی در قریه تگابدار ولسوالی گزاب اونم جی ما دو تا بچای کاکا هستیم که 100 جریب شی 200 جریب شی از ما است، 100-200 شی از بچای کاکای ما است که زابی ما را غصب کرده دیگه. طول 20 سال میشه که غصب کرده.
ای زورمندا از خود منطقه تان هستن و یا مردمای بیرونی هستن؟ چقدر مسلح دارن؟
اینا خود نه، اینا خود چه نظامی منطقه است، نظامی ساحه است و تقریبا اینا بیشتر وقت میشه که اینا اینجا مسلح هستن و دیگه نمی کارا رو زمینای ما رو غصب کرده و بایی هستن دیگه. هیچ کس پروای ما رو غمی ما رو نمیخوره، نه دولت نه کسی دیگه.
شما تو وقتی که مراجعه کردین به بخش های دولتی چی میگن براتون؟
دولت ما مراجعه کردیم تقریبا از شخص از خود از ما کس تقریبا تعداد 100 جیر بگم برات کشتر یا کمتر دیگه نمیتور غاز کدر دولت میگم ما برات پارچه میدم بود جلبیه میدم و هیچ پرواشی نمیکنه دیگه او هیچ مردم حاضر کردن نمیتونه دولت که بیا خانم بشینم و حق کنه امرای ما گفتگو کنه او هم کارم کردن نمیتونه دیگه دولت میگه باشه امروز صبا امروز فردا امروز فردا اون موتور کده چندین سال است که تیر میشه
برای از یک زمینایتون غصب کرده دیگه مثلا وقتی که پیش خود از این زورمندا میرین که ازشون مثلا حقتون میخواین اونا چی میگن براتون
اونا نمیگه اونا که ما پیش از اونا مراجعه نمیکنیم بعد اگر کده باشیم و می کارام کردیم ما امروز اونا در تماس شدیم اونا رو گفتیم ما امروز شما بشینیم ببینیم همین موضوع که از نگاه شرعی و قانونی به کدام طریق شما امروز ما حاضر هستین و دولت قانون شریعت به هر طرفی که شما میگن ما امرای شما حاضر هستم بین ما بشینین حق کنین گفتگو کنین اونا بالاخره در هیچ راه حاضر نیستن که بیا خان ما بشینین یا با دولت یا با کدام ریشتفید و مولا امام و کدام چیزی دیگه اونا سر از اینا هیچ منکر هستن مگر نه ما نمیشینیم
زور دولت هم بیان نمیکشه
دولت چرا نمیکشه برادر می کفن میدونین شما همین تا دولت اگر بیا یک دو موتر رنجر روان کنه یا پنج لنجر روان کنه یک دادن عسكر راحتی که روان کنه اونا باز دمو هفته همو کار میشه مور اجرات کده میتونه صرف اونمو رو نمیتونه بکنه چند نفر از کار روان کنه حتی روان کنه بررسی کنه موضوع رو ببینه که مشکل چیه کار چیه اما این متاسفانه که دولت نمکنه
حالا شما از زمیناتون قواله شرعی اسناد دیگه پا بعد از دارین که به حکومت وقتی که اگه کسی از شما دفاع بکنه اسناد پیش بکنین و به او اساس زمیناتون پس برتون داده شو
بله بله 100% ایر ما برتون اطمینان میدم ما هر جای حاضر هستم میره که هر جای ما دولت بخوایا به شمول اسنادای شرعی و قانونی که ما در دست داریم ای اونا ای طریق افرادی هست که فرضاً مثلا فرض کن از اوروزگان بریم به ایلمند و قندار کدام جای زمین کسی را غصب کنم این طریق افراد آمده و اینا ایتر نیست که پلوان شریک و وطنداری ما بودم شدم را ما دوای حقوقی داشته باشد نه اوتر نیست ما اسناد شرعی داریم قباله شرعی داریم از زمان شاه زمان پیش از او بعد از او تیکیت های مالیاتی داریم اونا فقط میتونه چی نداره دیگه اونا متر زمین ها را غصب کردن و گرفته روان هستن زور ما داشته منطقه نمیکشه دیگه اونا کوشش میکنه که اگر ما در کدام چیزی متهم بسازیم در قتل و قتال نمیتر مانده دیگه نمیتر بس بیتر ما اسناد شرعی به دست داریم
از قبلا غصب کرده بودن یا فعلا هنوز هم باز هم غصب کرده میرن از پیشتان چه قسم است یا قبلا که غصب کرده نور نتانستیم بگیریم
قبلا هم غصب شده بود طول 30 سال پیش 25 سال پیش که بود در دوره که پیش از دوره زمان حاکمیت طالبا اینا غصب کرده بودن باز در زمین دوران طالبا حاکمیت طالبا کمات ما زمینای خود نیست به دست آوردیم و بعدن که دوره آقای کرزی و آقای غنی اومد بس حالا هم غصب شروع است دیگه اینا غوری مریج نمیکنه دیگه هنوز هم غصب کرده روان هستن
گفتیم که 100 جری بتون غصب کردن در مجموع چقدر زمین دارین شما
تقریبا نمی 100 جری بشه به دست ما دیگه یا کمتر یا بیشتر یک تقریبا 100 جری بشه اونا غصب کرده دیگه
خب خاص آخرتون از حکومت چی است
خاص ما نمیسته که ما چندین بار اونجا آری شدیم به ولسوالی در ولایت رفتیم پیشوالی صاحب پیشوالی صاحب اونا را عریضه کردیم رسمی اونا را جلب نتانستن دیگه حالی ما میخواییم که اگه حتی رو در منطقه روان کنه ما نا زیاد به تنگ آمدیم بیایه نمی حق به حق بسپاره
ما مشکل آقای تیموری را با قماندان امنی ولایت اوروزگان در میان گذاشتیم
من اینجا تازه آمدم تقریبا 15 روز می شود وضعیت اینجا خوب نبود طالبان تحرکات داشتن اما با رسیدن من انشالله وضعیت بهبود یافته است از سوی دیگر فردی که به نام تیموری به کدام ارگانی که عریضه کرده پیش از وظیفه من بوده اما برای من نه کدام عریضه کرده و نه از این مسئله خبر دارم اگر این مشکل باشد می تواند که بیاید با ما عریضه بکند و هر کسی که در برابر او ظلم می کند در برابرش اقدام کرده وی را بازداشت بکند و با پنجه قانون می سپاریم هر کسی که برخلاف قانون اساسی عمل کند ما در برابرش مبارزه کرده و با پنجه قانون تسلیمش می کنیم هر کسی که باشد حتی اگر کدام فرد زورمند باشد ما این مسئله را در نظر نمی گیریم و ما تابع قانون اساسی هستیم
او در هر توک چه در دیست خلاف کار که یه اغا مجلس کنگست باست
این برادر میگه که قبلاً به والی عریضه کرده بود و والی به قماندان امنی قبلی وظیفه داده بود که باید این مسئله را تعقیب کنه اما نشد. شما که میگین تازه در این مقام اومدین، اگر این شخص به شما عریضه کنه آیا امرایش همکاری خواهید کرد؟
ما این همکاری را با او میکنیم، آن فرد را میخواهیم، از او معلومات میکنیم، چیزی که گفته آن را تطبیق میکنیم و کسی را که زمینش را غصب کرده و با وی از زور کار میگیرد با او برخورد جدی میکنیم و به پنجه قانون میسپاریمش.
این برادر چه وقت میتواند به شما مراجعه کند؟
هر زمانی میتواند که بیاید. نمبر مرا بگیرد از طریق شما و یا طریق دیگر. همراهش همکاری میکنیم. من در ولایت هستم. چیزی که از توان من میشود همراهش همکاری میکنم.
یعنی برش اطمینان میتین که حتما همراهش همکاری میکنید؟
بیخی وقتی که بیاید در مورد موضوع سر خود را خلاص میکنم و زمانی که موضوع را فهمیدم در گیزاب قماندان ما است، برایش زنگ میزنم، آن نفر را به زودی بازداشت میکند و انتقالش میدهد به شهر. چیزی که مربوط ما میشود ما با آن توجه میکنیم و چیزی که مربوط به ارگان های دیگر میشد با آنها راجعش میکنم.
این بود داشته های برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل محمد ظاهر تیموری برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان گذاشت، آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت راه حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید فقط بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره 0729-829-013 تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. امیدواریم از صحت کامل برخوردار باشید. با سلسله مصاحبه های اختصاصی با مسئولین حکومتی، این بار خواستیم با آقای احمد خالد موحد، رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، مصاحبه را تنظیم نماییم که توجه شما را به آن معطوف. تشکر از اینکه وقت
گذاشتید. سلامت باشید. بسیار خوشحالم. مرکز عدلی و قضایی،
سلامت باشید. در آغاز می‌خوایم در مورد کارکردهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مستقلات مواد مخدر مطابق به ماده 7 قانون اساسی کشور و به توصیه استراتژی ملی و در مطابقت به ماده 17 و 18 قانون اختصاصی مبارزه علیه جرایم مستقلات مواد مخدر تشکیل و مطابق ازی قانون اختصاصی صلاحیت رسیدگی یاد قلع 2 کیلوگرم هروئین، 2 کیلوگرم مورفین، 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چرس، 50 لیتر مشروبات الکلی، 50 کیلوگرم مواد کیمیایی جامد، 50 لیتر مواد کیمیایی مایعی که در ترکیب هروئین استفاده میشه و یا هم افراد اشخاصی که در روند ایجاد سهولت میکنن صلاحیت رسیدگی قضایی را دارن. مرکز عدلی و قضایی متشکل از مدیریت پلیس اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر، سرانولی اختصاصی، محاکم ابتدای استیناف و عاملیت توقیف اختصاصی میباشه که همه زیاد در چوکات یک اداره فعالیت خود پیش.
کارگردانتون چه دستورهایی داشتن از بعد تاسیس مرکز تا؟
خب مرکز عدلی و قضایی از اون تاسیس تا دستورهای بسیار چشمگیری در با کشاندن محکمه یا با قانون کشاندن قاچاق برا و افراد اشخاصی که سهولت میکنه دستاوردهای بسیار زیاد دارد. که از جمله میشه ما به صورت مشخص در مورد دستاوردهای 7 ماه اخیر مرکز عدلی و قضایی که در جیجان امسال سپری شده برتان به طور مختصر عرض کنم. در جیجان 7 ماه سال روان به طور مجموعی 217 قضیه جرمی به مزونیت 296 تن از سراسر کشور و مرکز عدلی و قضایی عرض تعقیب عدلی و قضایی موصلت ورسیده. این قضایا به عموم توسط ارگانهای کشفی و به ویژه توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در نقاط مختلف کشور کشف و گرفتاری شده که در پیوند به هزاران کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو بازداشت شده که بعد از حکم محاکمه محترم انشاءالله در وقت مناسبی در موارد مختلف
عریب. معاهد سپ شما از یادواری کردین از سوردهایتون چندین صد تا توضیحاتر از صد قضایی شما بررسی کردین. طبعا زمانی که بررسی میکنین فشار هم وارد میشه چون در افغانستان متاسفانه که فساد بیدا استناد میکنه و او به جاتر بر ضوابط حاکم است. تا چه اندازه فکر میکنید که تاثیرگذار است برای کارش؟
خوشبختانه قانون مواد مخدر قسم دیزاین شده یا به تصویب رسیده که ماده 53 مزی تعدد مرکز عدلی و قضایی از آوردن فشار و دخالت در امور تحقیق و اقامه و محاکم در امان گذاشته که مطابق از این ماده هران کسی که بخواهد در جان تحقیق و محاکم مجرمین یا قاچاق برای که به اتهام قاچاق به اینجا مواصلت میورد دوستیشان دخالت کنه خود از اون مورد پیگرد قرار میگیره. یکی یک ویژگی خاص براوند کاری مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی داده که خوشبختانه تا حال هیچ نوع فشار و دخالت که مؤثر بوده باشه و باعث شده باشه که یک شخصی که واقعا مجرم بوده آزاد شه و یا یک دیگونه ای که گناه نداشته باشه محکوم شه ایره جلو شه.
در قسمت بررسی شما فرمودین، در قسمت نظارت تا چه اندازه شما صلاحیت دارین؟
خب زمانی که دوستیا از سراسر کشور مرکز عدلی و قضایی در حدود ارقام رک میاد واشته مواصلت میورزه، مدیریت تحقیق و بررسی ما به صلاحیت بررسی دوستیا رو بوده 72 ساعت در مطابق قانون قضیه را انکشاف میده و در این جریان خوشبختانه در 7 ماه گذشته پنج قضیه انکشاف شده و در اتهام به در پیوند به قضای عاملین اصلی از این 7 تن دیگه بازداشت شده. و در مورد سوال مشخص شما ارتباط به نظارت گفتین، مرکز عدلی قضایی مطابق قانون صلاحیت از این داره که از بخشایی که در مورد دخل هستن نظارت کاری هم داشته باشه.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره مثلا روزا ساعت ما گفته که ما معتادین تداوی میکنیم دوباره وقتی که اونا ساعت یاب میشن به خانه شون میرن چون دسترسی به سر آزاد دارن به مواد مخدر دوباره معتاد، ولی وظیفه نیروهای امنیتی به خصوص حوزه های مربوطه است که جلوگیری بکنه به خاطر اینکه دسترسی مواد مخدر فعلا در کابل بسیار ساده است. در این قسمت از زمین صلاحیت نظارتی که شما دارین تا چه اندازه استفاده کردین؟
خب سالهای قبل هم دوبار یعنی دوبار روند نظارتی که ما داشتیم کارکردهای حوزه امنیتی را یک سالشون را بررسی کردیم و با ادارات مربوطه که در قسمت سلنگاری یا کارشان قناعت بخش نبود صحبتهای لازم شد و قرار است در اینده نزدیک کار روند نظارت از حوزه امنیت حوزه شهر کابل به طور مجموعی آغاز شد و روند کاری از اینا را در قسمت مبارزه با مواد مخدر از سر بگیرد.
تنها شما در شهر کابل فعالیت دارین یا در ولایت؟
دقیق خود در قدم نخست ما روند نظارت و بررسی از دوسیه‌های نسبتی مواد مخدر از شهر کابل شروع کردیم و انشالله رحمان دارین در آینده در صورت امکان به نقاط دیگر کشور هم انکشاف خواهد.
موضوع قاچاق برای حساب بزرگ مواد مخدر است که در خارج از افغانستان بوده باش دارن اقامت دارن ولی فعالیت های خود از داخل افغانستان انجام میتن. در این قسمت تا چی اندازه شما کار کردین؟ هماهنگیتون با کشور خارجی به چی شکل؟
خب در پیوند به قضایی که در بیرون از کشور هستن و بیرون از کشور فعالیت دارن پلیس ما هماهنگی نزدیک با کشورهای شمار از کشورهای منطقه داره و در صورت نیاز عملیات مشترک را در گذشته انجام دادن و اگر ضرورت باشد در آینده هم انشاءالله رحمان تنظیم خواهد کردن. اما به صورت مشخص افراد اشخاص را که میاد آور شدن تمام از این افراد هستند که ارقام بزرگ مواد مخدر قاچاق کردن.
تو کسی هم که در خارج بوده باشه و قضیهش یا دوستیش به شما باشه ولی در خارج بوده باشه داشته باشه،
خب در پیوند به قضایی که انکشاف پیدا میکنن تامین یا مظنونین که اینجا بازداشت میشن اونا هم کاری کنن به اون معلومات داده بتانن. اما تا حالا مورد مشخص را که ما بفهمیم که خودشان در خارج هستن و از خارج مدیریت میکنن هم اطلاعات از طرف ارگان کشفی اختیار مرکز عدلی و قضایی قرار داده نشده. اما در کل در جریان 7 ماه گذشته مواد مخدر که در پیوند به دوستیایی که یادآور شدم که عبارت از 270 قضیه جرمی بود یادآور شدم که در پیوند به قضایا بیشتر از 1980 کیلوگرم هروئین، بیشتر از 16 تن مورفین، بیشتر از 16.5 تن تریاک، به می ترتیب بیشتر از 60 تن چرس، بیشتر از 31 تن مواد کیمیایی جامد و بیشتر از 13,300 لیتر الکل خالص، بیشتر از 21,900 لیتر مواد کیمیایی مایع که تیزاب است، به می ترتیب بیش از 100,000 لیتر مشروبات الکلی از سراسر کشور توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط و من نظیر مرکز عدلی و قضایی ارسال کردن.
مجرمینه که محاکم سلاسه حکم کرده باشند به صورت مشهور بوده باشند کاشو برای کلام میشه که دو موردش اگر یاد بکنین کدام آورد بود؟
دقیق ذکر نام مجرمین متاسفانه از جمله جزای تکمیلی می که او باید حکم نصر نصر حکم محاکم محترم ذکر شد، اما به صورت مشخص به خاطر روشن شدن موضوع میشه یادآور شدم که ده از اون تاسیس مرکز عدلی و قضایی اکثرا افرادی که در روند قاچاق مواد مخدر دخیل بودن در ردیف بودن محکوم شده، از قماندان زون سرحدی شروع، قماندان امنیه، قماندان اولسوالی، اولسوال، رتبه سیاسی بر به جنرالا که به نوع خواسته باشن سرباز و افسرا، کارمندای خدمات ملکی دولت که خواستن به قاچاق برای اجازه سهولت کنن و یا در روند قاچاق مصر و قشبن یا خودشان مرتکب قاچاق شدن، اینا از طرف مرکز عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی بسیار قرار گرفت. در رابطه محکمه عادلانه که در حضور داشت وکیل مدافع سارنوال و اینا در قسمتون اصدار کم سر.
بسیار خوب، یکی از موارد، یکی از سوال ها بود که در رابطه تا چه اندازه قضیه پیشرفت داشته.
اخیراً مورد اخیر که شما گزارش آماده ساختین، قضیه فعلا تحت بررسی مرکز عدلی و قضایی قرار داره. ان شاء الله رحمان در صورت زمان انکشاف از این قضیه محاکم علنی است و ما شما را دعوت میکنیم در جریان محکمه شما را دعوت خواهد کرد.
بسیار تشکر. شنونده های گرامی رادیو آزادی، چنانچه شما صحبت های آقای خالد موحد رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را شنیدید، برنامه بسیار خوب و فعالیت های خوب و دستاوردهای در کل دستاوردهای بسیار خوبه. این که در